برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 24 اسفند ماه 1390 برابر با 14 مارس 2012 میلادی است. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شامگاهی که حاصل تلاش همه همکارانم در بخش‌های مختلف خبری است. پیش از هر چیز با مشروع اخبار شروع می‌کنیم. همکار خوبم مهتاب وحیدی ایراد در استودیو در کنار من هستش برای ارائه خبرها. مهتاب، می‌دونم امروز روز پرکاری داشتی و روز پرخبری هم بود، از تازه‌های خبر بگو.
سلام به تو رضا و تمام شنونده‌های عزیز رادیو فردا. متشکرم ازت و درسته همونطوری که گفتی خبرها به خصوص درباره ایران زیاد بود نسبتاً. یک خبر مهم این بود که همه پیگیری می‌کردن، جلسه پرسش و پاسخ محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی بود. اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگه به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شد و معرفی شد توسط حکم آیت الله علی خامنه ای. و در تازه ترین خبر، سعید جلیلی خواستار تعیین تاریخ و محل انجام مذاکرات با گروه 5+1 شده.
اتفاقا راجبه این خبرهایی که گفتی گزارش تحلیلی هم داریم که تو همین مجله شامگاهی تقدیم شنوندگان میکنیم، پس با تو همراه میشیم با مشروع اخبار.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه با ارسال نامه جدید به دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تعیین تاریخ و محل مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران شد. سعید جلیلی پیشتر گفته بود که ایران مایل است مذاکرات در استانبول انجام شود. کاترین اشتون در پاسخ به نامه سعید جلیلی گفته است که از گفتگوهای جدی با نتایج ملموس استقبال می‌کند و محل و زمان مذاکرات با توافق طرفین تعیین خواهد شد. اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز چهارشنبه طی حکمی از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی معرفی شدند. بر اساس این حکم، اکبر هاشمی رفسنجانی برای یک دوره 5 دیگر به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است. جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه اعلام کرد 22 نفر را به اتهام خیانت و جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان گزارش داده که این افراد مظنون به همکاری با سپاه پاسداران برای حمله به سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو هستند. برخی از مقام‌های جمهوری آذربایجان اوایل بهمن ماه وزارت اطلاعات ایران را به برنامه‌ریزی برای ترور دیپلمات‌های اسرائیلی در این کشور متهم کردند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران صبح امروز چهارشنبه برای پاسخ به سؤال برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. پرسش‌های مطرح شده از محمود احمدی نژاد شامل مواردی مانند خانه‌نشینی 11 روزه رئیس جمهوری، موضوع وزارتخانه‌های ادغام شده و بودجه آنها و بودجه استانها و نحوه مدیریت اقتصادی او بود. تعدادی از نمایندگان نسبت به برخی از پاسخهای محمود احمدی نژاد که با شوخی و تمسخر همراه بود به شدت اعتراض کرده و آن را توهین به مجلس خواندند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را گزارشی بی‌اعتبار و سراسر دروغ دانست. او روز چهارشنبه در جلسه‌ای با حضور مسئولان عالی قضایی گفت که این گزارش بر مبنای اظهارات افراد ضد انقلاب تهیه شده و حقوق بشر را ابزاری در دست غربی‌ها برای تحت فشار قرار دادن ایران توصیف کرد. رضا
ممنون از مهتاب بدیعراد برای خبرها. اما در اینجا نگاهی خواهیم داشت به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. بالاخره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.
و بالاخره قانون میخوام بنویسیم، باید جوری بنویسیم که قابل اجرا باشه. اون ایداد میزن آقا پولی وجود نداره، شما میگی بده، از کجا بده؟
نگاهی خواهیم داشت به اظهارات رئیس جمهور ایران و نمایندگان منتقد او در مجلس. ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شد. چه کسانی رفتند و چه کسانی وارد این مجمع شدند؟ به بررسی این موضوع هم در این مجله خواهیم پرداخت. بریتانیا هم پس از آمریکا برای برقراری رابطه با ایران در غیاب تعطیلی سفارتخانه‌اش در تهران وبسایت جدیدی رو طراحی کرده و پیام وزیر خارجه بریتانیا هم در این وبسایت وجود داره.
We are relaunching now our website, our Iran website and social media presence for you.
صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال پیش رو کاهش خواهد یافت. این پیشبینی آژانس بین‌المللی انرژی درباره وضعیت نفت ایران. نگاهی هم خواهیم داشت به این موضوع. و صد البته اخبار ورزشی رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. سرانجام پس از 9 ماه کش و قوس، امروز چهارشنبه محمود احمدی نژاد برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان به مجلس شورای اسلامی رفت. بدون هیچ توضیحی بشنویم گزارش همکارم فریدون زرنگار.
در آغاز نشست مجلس برای پرسش و پاسخ از رئیس جمهوری، علی مطهری به عنوان نماینده سوال کنندگان پرسش‌های نمایندگان را قرائت کرد و از جمله گفت که چرا دولت مصوبه مجلس برای پرداخت 2 میلیارد دلار به متروی تهران را اجرا نکرده است. محمود احمد نژاد که پس از طرح پرسش‌ها پاسخ می‌داد گفت دولت باید از محل صندوق ذخیره ارزی کمک می‌کرد که موجودی آن صفر بود.
دولت مگه برای جایی برای وام داره؟ یه حساب ذخیره ارزی است که اونم بانک مرکزی مکتوب اعلام کرده آقا موجودی صفر است. و بالاخره قانون می‌خوام بنویسیم، باید جوری بنویسیم که قابل اجرا باشه. اون هیداد میزنه آقا پول وجود نداره، شما میگی بده، از کجا بده؟
سوال مهم دیگر آقای مطهری از رئیس جمهوری اسلامی این بود چرا در دولت وی بی‌حجابی رواج پیدا کرده است و رئیس جمهور به حجاب و عفاف اسلامی توجه کافی ندارد.
محل نزاع این است که هر مقدار هم که کار فرهنگی انجام شود، عده بسیار اندکی هستند که تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای و غیره با پوشش ناهنجار در سطح جامعه ظاهر می‌شوند. آن گونه شراب سرد نشان دادن رئیس جمهور کشور به این گونه افراد ممکن است منجر به وضعیتی شود که از کنترل خارج گردد.
محمود احمد نژاد با زیرکی پاسخ داد که چرا ما از همین جوانها استفاده ابزاری می‌کنیم و پس از استفاده از آنان را به خاطر حجاب و سایر مسائل فرهنگی مورد پیگرد قرار می‌دهیم.
گفتن چرا راجع به عفاف و حجاب نظر دادیم؟ چرا هر وقت پای فرهنگ میاد ما مردم رو متهم می‌کنیم؟ چرا از شروع می‌کنیم به برخورد با مردم؟ ما میگیم با مردم خوب برخورد کن. میشه هر موقع 22 بهمن انتخابات فلان ما دوربین رو ببریم رو همه تیپا، همه رو بیاریم جلو، اما به محض اینکه این دوران گذشت همین تیپا رو اونور یقشون رو بگیریم.
پرسش به ظاهر از نظر آقای مطهری مهم دیگر از رئیس جمهوری این بود که دولت و اعضای دولت مکتب ایرانی را تبلیغ میکنند که مخالف با شعائر دینی و اسلامی است.
چرا نظریه ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام را که توسط رئیس دفتر شما بیان شد علارغم ضدیت و مبانی انقلاب اسلامی تأیید و بر آن تأکید کرده؟ آیا الگوی حکومتداری ما کوروش است یا پیامبر اسلام و علی علیه السلام؟
محمود احمد نژاد در پاسخ به این پرسش گفت ایران همان اسلام است و افزون بر این اگر کسی یک چنین مطلبی را میگوید حق آزادی بیان خود را دارد. سوال دیگر مجلس که از زبان علی مطهری مطرح شد از محمود احمد نژاد این بود که چرا رئیس جمهوری به حکم حکومتی ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات تسلیم نشد و 11 روز خانه نشین شد. محمود احمد نژاد در پاسخ بدون اشاره به عزل حیدر مصلحی و ابقای آن از سوی آقای خامنه‌ای گفت که وی خانه نشین نشد، بلکه زیاد از حد هم کار می کند. بر کناری منوچهر متکی از مقام وزارت امور خارجه هم پرسشی دیگر از رئیس جمهور بود که محمود احمد نژاد گفت او به آقای متکی مأموریتی نداده بود که به سنگال برود و نصب و عزل وزیران هم حق قانونی رئیس جمهور است. محمود احمد نژاد در پاسخهای خود به سوالات نمایندگان با کنایه اشاراتی هم به فوق لیسانس گرفته ها کرد و از نمایندگان پرسید چرا سراغ نهادهای دیگر نمی روند و کنترل نمی کنند. محمود احمد نژاد گفت وی قصد داشت قبل از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پاسخ سوالات نمایندگان مجلس را بدهد، اما فکر کرده است که ممکن است جوابها بر نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد و بعد هم همه کاسه کوزه ها را سر دولت بشکنند. پس از پایان صحبت‌های آقای احمدی نژاد، بسیاری از نمایندگان برآشفته و خواهان بحث و حتی رأی‌گیری شدند که رئیس مجلس نمایندگان را با اجازه دادن به طرح چند تذکر آرام کرد. ظاهراً گردانندگان نظام جمهوری اسلامی باید از پشت سرگذاردن این مرحله راضی باشند، چون با خیر و خوشی رویارویی دولت و مجلس در درون مجلس پایان یافت. اما آنطور که خبرگزاری ایلنا می‌نویسد، ظاهراً هواداران و مخالفین دولت در جلوی مجلس شورای اسلامی با یکدیگر درگیر شدند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود از حضور امروز محمود احمدی نژاد در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی. اما امروز چهارشنبه با حکم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای یک دوره 5 ساله معرفی شدند. از مهمترین نکات موجود در ترکیب جدید مجمع، ابقای اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس این مجمع. برای بررسی بیشتر این موضوع با همکارم مراد ویسی که موضوع رو از نزدیک دنبال کرده گفتگو میکنم. آقای ویسی، ابقای آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جدید این دوره مجمع دارای چه پیامیه؟
من فکر میکنم این انتصاب در چارچوب سیاست همیشگی آقای خامنه‌ای در قبال آقای هاشمی بوده، یعنی حفظ آقای هاشمی در ساختار شکلی و فرمی قدرت همزمان با کاهش قدرت و نفوذ واقعی آقای هاشمی در ساختار قدرت. تا زمانی هم که آقای هاشمی با آقای خامنه اختلاف داره، آقای خامنه به مجمع تشخیصی که رئیسش آقای هاشمی باشه خیلی اعتنا نخواهد کرد. مؤید این مثلا تأسیسی شورای از طرف آقای خامنه به نام شورای عالی حل اختلاف قوا به ریاست آقای هاشمی شارودی. آقای خامنه ای اگرچه در حذف آقای هاشمی از ساختار قدرت خیلی جدیه، ولی خیلی هم چکشی این کار رو نمی کنه. مایل هست آقای هاشمی در واقع تا زمانی که هست یه چهره ایزوله بی قدرت اما در چارچوب نظام باشه. در طرف مقابل البته آقای خامنه ای هم مطمئنه و میدونه که هاشمی به طور علنی علیه آقای خامنه ای و رهبری موضع نمیگیره، چون برای آقای هاشمی نظام جمهوری اسلامی به عنوان اینکه فکر میکنه نظام جمهوری اسلامی یک بچه‌ای هست که خودش بزرگش کرده، مهمه برای آقای هاشمی که این نظام بمونه. و چون فکر میکنه اگر خامنه ای علیه خامنه ای موضع بگیره و آقای خامنه ای حذف بشه، نظام هم به احتمال بسیار زیاد سقوط خواهد کرد و چون نمیخواد نظام با همه ایراداش سقوط بکنه، حاضر نیست علنی علیه آقای خامنه ای با تمام ایراده هم که با آقای خامنه ای داره موضع گیری بکنه.
آقای بشی، یه نگاهی هم داشته باشیم به اسامی اعضای مجمع برای دوره جدید. به نام های تازه ای برمیخوریم. مهمترین افرادی که حذف شدن نخست چه کسایی بودن؟
4-5 نفر هستن. میرحسین موسوی که طبیعی به نظر میرسید چون الان لیدر مخالفین آقای خامنه ای است و در حبس و حصر است. آقای امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران که من فکر میکنم به دلیل مریضیش هست که کسالت داره، ولی آقای توسلی هست که فوت کرد، مسئول سابق دفتر آیت الله خمینی. ولی 3 نفر مهم هست غیر از اینا: یکی محمد هاشمی به دلیل نزدیکیش با هاشمی رفسنجانی، یکی آقای زنگنه وزیر سابق نفت به دلیلی که در انتخابات مسئول ستاد انتخابات آقای موسوی بود و در اون دیداری هم که نماینده‌های انتخاباتی با آقای خامنه‌ای داشتن سفت و محکم با آقای خامنه‌ای برخورد کرده بود. مهمترین کسی که نیست محمدی رئیس شهری، وزیر سابق اطلاعات، چون یکی از مهمترین متحدین امنیتی آقای خامنه‌ای بود تا حالا در 20 سال گذشته و خیلی از معاونین و مدیر کلاش الان تو بیت آقای خامنه‌ای همه کاران مثل میثم طائب و اسقر حجازی و حمید صنوبر اینها. اگر خود آقای رشعری با تمایل کنار نرفته باشه، این خیلی پیام مهمی داره، یعنی که آقای خامنه‌ای مهمترین متحد امنیتیشو در 20 سال گذشته حذف کرده.
الان این 4-5 نفری که شما نام بردید که حذف شدن یا کنار گذاشته شدن، به جاشون 4-5 نفر دیگه اومدن، این افراد جدید چه کسانی هستن؟
یکیش حسین محمدی، معاون سیاسی سابق صدا و سیما که نفر اول رسانه‌های جمعی در بیت آقای خامنه‌ای، یعنی نزدیکترین فرد با آقای خامنه‌ای در مورد رسانه‌های جمعی و در واقع نفر مافوق صدا و سیما است. این و این برنامه 23 معروف صدا و سیما زیر نظر آقای محمدی تولید میشه. نفر دوم صفار هرندی، سرتیپ صفار هرندی، سردبیر سابق کیهان و وزیر سابق ارشاد. ایشون دلیل علاقه آقای خامنه‌ای بهش این هست که در تمام دوره‌ای که آقای خامنه‌ای ازش به اسم فتنه یا برد اعتراضات مردمی 2 سالی گذشته، همه جا عیناً از مواضع آقای خامنه‌ای حمایت کرد. 10 ها سخنرانی و جلسه رفت در تبیین و تشریح دیدگاه آقای خامنه‌ای. محمدی عراقی هست، رئیس سازمان تبلیغات نزدیک به آقای خامنه‌ای، مصباح مقدم هست از جامعه روحانیت. 2 نفر دیگه هم هستن که مهمن، یکی صادق واعظ‌زاده است که جوون مورد علاقه آقای خامنه‌ای، قبلا هم از طرف آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس شورای عالی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که آقای خامنه‌ای جدید تشکیل داده تأسیس شده بود، پسر دوست آقای خامنه‌ای هم هست، پسر آیت الله واعظ رئیس مجمع تقریب، پدرش از طرف آقای خامنه‌ای رئیس مجمع تقریب، خودش از طرف آقای خامنه‌ای رئیس شورای عالی اسلامی ایرانی پیشرفته، زمینی که مشهدی هم هست همشهری آقای خامنه‌ای، احمد وعیدی وزیر دفاع هم هست که مسئول سابق اطلاعات سپاه بود، آقای خامنه‌ای خیلی دوستش داره.
الان آقای بهشتی با ترکیب جدید طیف اصولگرایان در این مجمع چگونه تقسیم میشن؟ با منظورم جبهه متحد و جبهه پایداری.
آقای خامنه‌ای در چارچوب این که میخواد راست سنتی رو و کسایی که درشتای روحانیت هستن حذف کنه، اونها رو تلاش داره کم اثر کنه، یه افرادی مثل صادق، یه افراد جدیدی از بیت رهبری رو وارد کرده، ولایتی حداد البته بودن، حسین محمدی، صادق واعظ، احمد وعیدی گفتم. برنامه‌ش هم این هست که آقای حداد بشه رئیس مجلس و لاریجانی احتمالاً در مجمع بمونه، چون آقای لاریجانی رو به اسم هم معرفی کرده در اینجا.
ممنون از آقای ویسی. مراد ویسی همکارم بود، نگاهی داشت به ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز از سوی آیت الله خامنه‌ای معرفی شدند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بله، شنونده مجله شامگاهی هستید از رادیو فردا. ساعت 19:16 است. این مجله رو پی میگیریم با یک خبر، اینکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال پیش رو کاهش خواهد یافت. این تازه ترین پیش بینی آژانس بین‌المللی انرژی از وضعیت صادرات نفت ایرانه. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
بر اساس آنچه آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدیدش پیش‌بینی کرده، صادرات نفت ایران در 6 ماهه آینده به نصف میزان فعلی کاهش پیدا خواهد کرد و به حدود 1,000,000 بشکه در روز می‌رسد. در این گزارش آمده که به دنبال تحریم‌های اعمال شده بر خرید نفت از ایران توسط اتحادیه اروپا، پیش‌بینی می‌شود که ایران در نیمه دوم سال پیش رو حداکثر بتواند 1,000,000 بشکه نفت در روز بفروشد. این سازمان در گزارشش به پیشبینی برخی کارشناسان بازار بین‌المللی نفت هم اشاره کرده که این کارشناسان احتمال کاهش بیشتر صادرات نفت خام ایران را به رقمی در حدود 800,000 بشکه در نیمه دوم سال را هم دادند. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود دو عامل احتمالی افزایش قیمت نفت در ماه‌های آینده را تحریم‌های بیشتر خرید نفت از ایران و اختلال‌های احتمالی در جریان صدور نفت و سختگیری‌ها و کنترل بیشتر بر شرایط عمومی بازار عنوان کرده است. با این همه، این سازمان در گزارشش خاطرنشان کرده که با توجه به تازه‌ترین تحولات در اقتصاد بین‌المللی، احتمالاً میزان تقاضا برای خرید نفت خام در سطح جهان طی ماه‌های آینده ثابت باقی خواهد ماند. در این گزارش آمده که علاوه بر تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا که از حدود 4 ماه دیگر آغاز می شود و هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در ماه‌های گذشته باعث افزایش 20% قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است. همزمان با انتشار این گزارش، قیمت نفت در بازارهای جهانی اندکی کاهش یافت و نفت برنت دریای شمال به بشکه 126.12 دلار رسید. در همین حال علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز چهارشنبه بار دیگر از آمادگی کشورش برای تأمین نفت جایگزین ایران در بازار جهانی نفت خبر داد. آقای النعیمی که در کنفرانس بین‌المللی انرژی در کویت سخن می‌گفت، تصریح کرد همانطور که پیش از این بارها اعلام کرده، عربستان سعودی حاضر است هر گونه تقاضای واقعی یا کاذب را در بازار نفت پاسخ دهد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود از پیشبینی آژانس بین‌المللی انرژی درباره کاهش نفت ایران در نیمه دوم سال پیش رو. اما از نفت به گاز می‌پردازیم و اینکه پاکستان می‌گوید یک بانک دولتی چین اعلام کرده که دیگر تمایلی به مشارکت در طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان نداره. همکارم مینا بهارمس گزارشی داره در همین باره.
وزارت دارایی پاکستان میگوید بانک دولتی صنعت و تجارت چین به آنها اطلاع داده که دیگر تمایلی به تأمین مالی بخش از خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان ندارد. نوید اقبال سخنگوی وزارت دارایی پاکستان گفته است که دلیل عقب نشینی بانک صنعت و تجارت چین از سرمایه گذاری در این طرح را نمی داند، ولی قبلا وزارت نفت چین به وضعیت ژئوپلیتیک منطقه به عنوان دلیل این تصمیم اشاره کرده بود. آمریکا با احداث این خط لوله مخالف است و به دولت پاکستان و شرکت های خصوصی هشدار داده بود که در صورت مشارکت در این پروژه ممکن است شامل تحریم های بین المللی مربوط به صادرات نفت ایران شود. سخنگوی وزارت دارایی پاکستان افزوده که بانک صنعت و تجارت چین و بانک حبیب پاکستان اعلام کرده بودند که به طور مشترک هزینه های احداث این خط لوله در خاک پاکستان را تامین خواهند کرد، ولی اکنون به نظر می رسد که به مشارکت در این طرح علاقه ای ندارند. این دو بانک به طور مستقل تاکنون انصراف خود را اعلام نکردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس یادآوری می‌کند که رهبران پاکستان در گذشته تأکید کرده بودند که با وجود مخالفت دولت آمریکا این طرح را به اجرا خواهند گذاشت، چون به گفته آنها برای تأمین انرژی مورد نیاز پاکستان طرحی حیاتی است. اما با توجه به مخالفت‌های آمریکا، رهبران پاکستان در مورد تأمین هزینه‌های این طرح و جلب مشارکت مالی بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی تردید دارند. وزیر خارجه پاکستان در پاسخ به سوالی درباره خروج بانک چینی از این طرح گفته است که هزینه چنین پروژه‌هایی از منابع متنوع تأمین می‌شود و ابراز امیدواری کرده که مشکلی برای اجرای این طرح پیش نیاید.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رو پی میگیریم با یک گزارش دیگه. بریتانیا برای برقراری رابطه با ایرانیان در غیاب سفارتخانه‌اش در تهران وبسایت جدیدی طراحی و راه اندازی کرده است. در این وبسایت پیام وزیر خارجه بریتانیا خطاب به مردم ایران و راه‌های ارتباط ایرانیان در فضای مجازی با بریتانیا و مطالب دیگر آورده شده است. همکارم مرداد قاسمفر نگاهی داره به این وبسایت جدید وزارت خارجه بریتانیا.
بریتانیا وبسایتی برای ارتباط با ایرانیان راه اندازی کرده است. این وبسایت قرار است در مواردی جانشین سفارتی شود که آذر ماه گذشته از سوی گروهی که خود را دانشجو معرفی می‌کردند مورد حمله قرار گرفت. در این وبسایت توضیح داده شده است که در حال حاضر از آنجا که همه فعالیت‌های کنسولی میان دو کشور متوقف و سفارت بریتانیا در تهران به کلی تعطیل است، ارائه خدمات گذرنامه‌ای و کلیه خدمات محضری و اسنادی نیز متوقف مانده است. از سوی دیگر، به گفته این وبسایت، در حال حاضر بریتانیا در صدد تعیین کشوری دیگر به عنوان حافظ منافع خود در تهران است. در این حال ایرانیان متقاضی ورود به بریتانیا می توانند برای انجام امور مرتبط به کشورهای امارات و ترکیه سفر کنند. در صفحه اول این وبسایت ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در سخنی ویدیویی با ایرانیان هدف راه اندازی چنین سایتی را اعلام می کند.
We are relaunching now our website, our Iran website and social media presence for you.
ما اکنون فعالیت وبسایتمان وبسایت ایران را با نام و ساختاری نو و حضورمان در شبکه‌های اجتماعی را آغاز می‌کنیم تا به شما درباره بریتانیا و سیاست‌هایمان در قبال ایران اطلاع رسانی کنیم. روشن است که روابط بین دولت‌های ما در عرصه سختی قرار دارد، اما تأکید می‌کنم که ما هیچ نزاعی با مردم ایران نداریم و تمایل داریم که روابط میان مردمان ما برقرار بماند تا در آینده بتواند رشد کند. امیدواریم که ایرانیان هنوز احساس کنند که می توانند به دیدار اقوام و دوستانشان در بریتانیا بیایند. ما به آنها خوش آمد می گوییم. ویلیام هیگ در این حال با برشمردن اختلافات میان جمهوری اسلامی و بریتانیا بر سر مسائلی چون خشونت‌ها در سوریه، پرونده هسته‌ای و حقوق بشر از مواردی چون جوایز اهدایی به فیلم جدایی نادر از سیمین در بریتانیا و یا علاقه بریتانیایی‌ها به مولانا و ایرانیان به شکسپیر به عنوان وجوه اشتراک و احترام دو ملت برای یکدیگر سخن گفت. مدتی پیش نیز سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا که به زبان فارسی مسلط است در ویدیویی به ایرانیان چنین گفته بود:
در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که راه‌های گفتگو و شناخت هر روز بین بریتانیا و ایران تنگتر و تنگتر میشه. زیاد از رهبران ایران این جمله ها رو میشنویم که بریتانیا دشمن ایرانه بریتانیا ایران را اصلا نمیشناسه و منافع ایران با منافع بریتانیا در تضاده. به اعتقاد من اینها همه اشتباهه، چه در گذشته و چه امروز. بلکه اشتراکات فرهنگی بین ایران و بریتانیا خیلی بیشتر از آن چیزی بود که در نظر اول به چشم میاد.
چند ماه پیش ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار دست به تأسیس وبسایتی با هدف ایجاد رابطه بیشتر با مردم ایران زد، وبسایتی که کمتر از 24 ساعت پس از راه اندازیش از سوی جمهوری اسلامی فیلتر شد. کمی پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران، به تدریج مقامات مختلف و حتی برخی امامان جمعه در ایران حمله به سفارت را اشتباه خواندند. با این حال معلوم نیست که آیا این وبسایت وزارت خارجه بریتانیا نیز به همان سرنوشت وبسایت دولت آمریکا دچار خواهد شد یا خیر.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر بود از راه اندازی وبسایت جدید بریتانیا برای ایرانیان در غیاب تعطیلی سفارتخانه این کشور در ایران.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونا
داریم سراغ بچهای میریم که توی پراگ قراره مقوله به نام نوروز رو بشناسن.
امسال مثل هر سال تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر سال 90 هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا اول فروردین ماه از 7 تا 10 صبح و از 7 و نیم عصر تا 10 شب.
خب شنوندگان گرامی، در اینجا بخش تحلیلی مجله شامگاهی به پایان میرسه. ساعت 19 و 26 دقیقه است. نوبتی هم که باشه نوبت اخبار ورزشی است با همکارم فریبرز غریب.
فینال 25مین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه فردا در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می‌شود بین استقلال تهران و شاهین بوشهر. تیم برنده ضمن کسب جام قهرمانی جواز حضور در رقابت‌های فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا را نیز دریافت خواهد کرد. اما وضعیت چمن نامناسب و ناهموار ورزشگاه قدیمی حافظیه شیراز نگرانی‌هایی را بین بازیکنان و مسئولین به وجود آورده. غلامرضا بهروان سرپرست سازمان لیگ برتر روز گذشته در مورد وضعیت این ورزشگاه به شبکه خبر سیما گفت:
صادقانه صحبت کنیم با مردم. ورزشگاه یعنی چمنش، او چمن استاندارد ایدالی که می‌خوام نمیشه. ولی با نزدیک کنیم به استانداردها بازم خیلی خوبه. این بازی خیلی مهمی، آرزو می‌کنم فوتبال خوبی بشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، طرح یک فوریتی معافیت مدیران ورزشی بازنشسته از قانون دو شغله ها امروز در صحن علنی مجلس رأی نیاورد. با عدم تصویب این طرح، مشکل انتخاب علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنان پابرجا ماند و خطر تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا همچنان وجود دارد. سایت خبر آنلاین هم ظهر امروز در این باره نوشت: نمایندگان مجلس به یک فوریت طرحی که حاصل آن حمایت از فدراسیون فوتبال و جلوگیری از تعلیق فوتبال ایران بود رأی ندادند. تیم فوتبال دختران زیر 13 سال ایران بامداد امروز در آخرین بازی در فستیوال فوتبال دختران زیر 13 سال آسیا در سریلانکا با 6 گل تیم اردن را شکست داد و به مقام نایب قهرمانی رسید. 4 پیروزی برابر بوتان، فلسطین، سریلانکا و اردن و 1 باخت مقابل هند حاصل کار تیم فوتبال دختران ایران در این بازی ها بود. در ادامه مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیشب بایر مونیخ با پیروزی پرگل 7-0 برابر بازل سوئیس تلافی باخت 1 گله بازی رفت را درآورد و به 1/4 صعود کرد. اما اینتر میلان در جوزپه ماتسا 2-1 المپیک مارسی را برد، ولی با توجه به باخت 1-0 بازی رفت حذف شد. امشب در ادامه این بازی ها رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو از زسکا مسکو پذیرایی می کند. این دو تیم در بازی رفت 1-1 مساوی شده بودند. امشب همچنین چلسی در استانفورد بریج لندن میزبان ناپولی ایتالیا است. چلسی در بازی رفت 3-1 به حریف ایتالیایی باخته. و در یک دیدار موفقه از لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب لیورپول در ورزشگاه خانگیش با هتریک استیون جرالد کاپیتان خود 3-0 اورتون را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب بعد از شنیدن خبرهای ورزشی کم کم به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی میرسیم. در نیمه دوم هم براتون یه برنامه اقتصادی داریم. پیش از اینکه به نیمه دوم بریم، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 2042-603-87-4150. به این شماره میتونید اسمس یا پیامک بزنید. یه شماره تلفن دیگه هم داریم، پیامگیر رادیو فرداست، که اونم شمارهش هست 2042-221-12-21-12.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 به وقت تهران هست. به نیمه دوم مجله شامگاهی وارد شدیم. پیش از اینکه برنامه نیمه دوم رو خدمتتون اعلام کنم، فرصتی است تا یک بار دیگه سری بزنیم به اخبار. همکارم نوشین سید حسینی با دستی پر از خبر وارد استودیو شده و با نوشین همراه میشیم با مشروع اخبار.
متشکرم رضا. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای جدید به دفتر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار تعیین تاریخ و محل مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران شد. سعید جلیلی پیشتر گفته بود که ایران مایل است مذاکرات در استانبول انجام شود. کاترین اشتون در پاسخ به نامه سعید جلیلی گفته است که از گفتگوهای جدی با نتایج ملموس استقبال می‌کند و محل و زمان مذاکرات با توافق طرفین تعیین خواهد شد. اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز چهارشنبه طی حکمی از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی معرفی شدند. بر اساس این حکم، اکبر هاشمی رفسنجانی برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است. ریاست این مجمع از سال 1368 بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. بر اساس حکم آیت الله علی خامنه ای، اعضای این دوره از مجمع تشخیص مصلحت نظام 6 نفر هستند. جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه اعلام کرد 22 نفر را به اتهام خیانت و جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان گزارش داده که این افراد مظنون به همکاری با سپاه پاسداران برای حمله به سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو هستند. برخی از مقام‌های جمهوری آذربایجان اوایل بهمن ماه وزارت اطلاعات ایران را به برنامه‌ریزی برای ترور دیپلمات‌های اسرائیلی در این کشور متهم کردند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران صبح امروز چهارشنبه برای پاسخ به سؤال برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. پرسش‌های مطرح شده از محمود احمدی نژاد شامل مواردی مانند خانه‌نشینی 11 روزه رئیس جمهوری، موضوع وزارتخانه‌های ادغام شده و بودجه آنها، نحوه عزل منوچهر متکی از وزارت خارجه، توضیح درباره عبارت مجلس در رأس امور نیست و بودجه استان‌ها و نحوه مدیریت اقتصادی او بود. تعدادی از نمایندگان نسبت به برخی از پاسخ‌های محمود احمدی نژاد که با شوخی و تمسخر همراه بود، به شدت اعتراض کرده و آن را توهین به مجلس خواندند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را گزارش بی‌اعتبار و سراسر دروغ دانست. او روز چهارشنبه در جلسه‌ای با حضور مسئولان عالی قضایی گفت که این گزارش بر مبنای اظهارات افراد ضد انقلاب تهیه شده و حقوق بشر را ابزاری در دست غربی‌ها برای تحت فشار قرار دادن ایران توصیف کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران هم روز سه‌شنبه در صحبت‌هایش در ژنو احمد شهید را نادان و مغرض نامیده بود. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در آستانه پایان سال 90 میگوید که فکر نمی‌کند تا پایان امسال بتوانند 2,500,000 فرصت شغلی ایجاد کنند. آقای شیخ الاسلامی با بیان اینکه دولت در این زمینه قولی نداده بود، دلایل اصلی عدم امکان ایجاد این تعداد فرصت شغلی را سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و اختلاس 3000 میلیارد تومانی عنوان کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حکم صادر شده برای عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. سخنگوی خانم اشتون در بیانیه‌ای صدور حکم 18 سال زندان برای آقای سلطانی را حمله ای غیر قابل قبول علیه حرفه وکالت در ایران توصیف کرده است.
ممنون نوشین. نوشین سید حسینی بود با مشروح اخبار. اما در اینجا البته برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما برید radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو به همراه تحلیل‌ها دنبال کنید. اما در اینجا از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله اقتصادی باشید. کاری از همکارم فریدون زرنگار. من رضا جمالی مجری این مجله شامگاهی از شما خداحافظی میکنم، البته موقتا، و از شما دعوت میکنم که به مجله اقتصادی توجه کنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. برداشت مخفیانه پول از حساب‌های بانک‌های دولتی و خصوصی توسط بانک مرکزی. گرانی شب عید و مشکل آفرینی واردات برای تولیدات داخلی. پیش از پرداختن به گزارش‌ها به چند خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضری‌دری گوش کنید.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اطلاعیه انصراف از یارانه نقدی را اختیاری اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است که از مدت‌ها پیش شماری از مردم خیر و افرادی که درآمد مناسبی برای امرار معاش دارند، خواستار ایجاد سازوکاری شدند تا بتوانند بر اساس آن از دریافت تمام یا بخشی از یارانه سهم خود صرف نظر کنند. پیش از این سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیامک‌های مبهم به سرپرستان خانوار برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ارسال کرده، به نحوی که این سازمان در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به اختیاری بودن انصراف‌ها نکرده است. حداقل دستمزد سال 91 کارگران حدود 400 هزار تومان تعیین شد. به گفته بهزاد کهندانی، عضو شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 بر اساس مصوبه شورای عالی کار 389,754 تومان به اضافه 35 هزار تومان بن تصویب شد. به گزارش ایلنا، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست‌های اصل 44 مجلس از افزایش تورم در دو ماهه آخر امسال خبر داده و گفته است که بخش عمده رشد نرخ تورم ناشی از آثار اجرای هدفمندی یارانه هاست. به نوشته ایلنا، رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست‌های اصل 44 مجلس همچنین وجود این شائبه را که منبع درآمدی دولت برای پرداخت یارانه نقدی از مابوتفاوت فروش ارزی بانک‌ها بوده است، به صورت تلویحی تایید کرد.
از روز چهارشنبه گذشته که برداشت مخفیانه بانک مرکزی از حساب‌های بانک‌های دیگر بدون اینکه به این بانک‌ها اطلاع داده باشد به رسانه‌ها کشیده شد، هنوز آرامش به بازار مالی و بانک‌ها باز نگشته است. هرچند که این خبر پس از انتشار در خبرگزاری مهر باور نکردنی بود، اما سرانجام آنچنان که این خبرگزاری نوشت، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای برداشت از حساب بانک‌ها را بدون اطلاع دادن به آنها به طور رسمی تأیید کرد و به همه گمانه‌زنی‌ها پایان داد. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون که پیشینه کار در بانک مرکزی دارد، پرسیدم این اقدام بانک مرکزی از نظر اقتصادی چگونه قابل توضیح است. کامران دادخواه:
این کار یک کار بسیار عجیب و غریبه. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، وقتی یک بانکی پولش رو در بانک مرکزی میگذاره، درست مثل همونیه که یه فردی پولش رو در بانک میذاره، و این بزرگترین لطمه به سیستم بانکی. برای اینکه سیستم مالی و بانکی و پولی بر اساس اعتماد و اطمینانه. اگر کسی پولش رو بذاره بانک و بعد بره بگن خب یه مقدارش رو برداشتیم، یه کسی اعتمادی نخواهد داشت، کل سیستم از هم میپاشه.
از نظر فنی بانک مرکزی چه امکانی داره این کارو بکنه؟
خب پول وقتی توی بانکه به خیلی راحت اینجا برداشته دیگه، این از نظر فنی مسئله ای نیست که پول رو برداره بذاره اینجا. استدلالی هم که بانک مرکزی میکنه اصلا مسئله درستی نیست. ادعا میکنن که امن رو به اینها فروختند، بسیار خوب، با یه قیمتی فروختند. آیا یه قراردادی وجود داشته که اگر اینها با قیمت دیگری فروختند تفاوتش رو بدن؟ حالا اگر به قیمت کمتری فروختن چی؟ آیا بانک مرکزی پول اینا رو پس داده؟
خب اون وقت این پرسش پیش میاد که چرا بانک مرکزی این کارو میکنه؟ آیا فقط کسب درآمد پولی است یا نه؟
اگر بانک مرکزی این کار رو برای کسب پول کرده باشه، واقعا باید فاتحه همه چیز رو خوند. ولی اینطوری که بانک مرکزی گفته، این رو گفته که طبق دستور کمیته ساماندهی بازار ارز انجام داده، که این خودش عذر بدتر از گناهه. برای اینکه این خودش نشون میده که برخلاف اون چیزی که در تمام دنیا دارن اجرا میکنن، برخلاف اون چیزی که در خود ایران صحبتش کردن، بانک مرکزی استقلال نداره و تحت دستور یک کمیته ایست که دولتی مثل دولت آقای احمدی نژاد این رو سرکار گشته و طبق این داره عمل میکنه. گذشت از این که خود این ماجرا باز یه داستان دیگر بیرون میاره و اون ایست که دولت که بدون حساب و کتاب داره باز دوباره در بازار ارز دخالت میکنه و یه لحظه دیگه ای باز به اقتصاد ایران میزنه.
این خبر بانک‌های دولتی و خصوصی را دچار شوک کرده است و کانون بانک‌های خصوصی و عده‌ای از حقوقدانان سهامدار بانک‌های خصوصی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند و نمایندگان مجلس هم به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره تذکر کتبی دادند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که دولت افزایش نرخ تورم و گرانی را آنچنان که رسانه‌های غیر دولتی اعلام می‌کنند نمی‌پذیرد، در آستانه فرارسیدن نوروز همه از گرانی میوه و آجیل و سایر نیازهای روزمره می‌گویند. علیرضا ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور اما به رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گوید افزایش قیمت آجیل در آستانه نوروز به نفع مصرف کننده است.
خوشبختانه یا متأسفانه، ولی خب بیشتر باید بریم خوشبختانه، قیمت ها یه خود بالا رفته، این به نفع مصرف کننده داخلیمونه. ولی مطمئن باشن اینجور خریدن ها به لحاظ این بوده که خب یه خود افزایش قیمت در ارزها داشتیم، یه خود ممنوعیت واردات داشتیم، افزایش نرخ ارزها باعث شدش خب افزایش صادرات قشنگی داشته باشیم. در بحث خشکوار ما صادر کننده هایی داشتیم که سالها بود چنار چشیده بودن، ولی الحمدلله شروع به کار کردن و تمام توان دارن صادر میکنن.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور به نکته دیگری اشاره می‌کند که گریبانگیر همه بخش‌های صنعت و کشاورزی در ایران است. آقای زارعی می‌گوید واردات خشکبار از چین و هند در سال‌های گذشته لطمه‌های زیادی به واحدهای تولیدی بادام زمینی، گردو، کشمش و دیگر محصولات زده است.
در سال‌های گذشته به صورت بی‌رویه واردات‌های انجام شده و باعث از بین بردن محصولات داخلی شده. بعضی کشورها مثل چین و بعضی کشورها مثل هند میان توی بحث خشکبار ما دامپینگ انجام میدن. این قیمتی که از جنس‌های وارداتی رو داشتیم ما وارد می‌کردیم، قیمت واقعی نبود، قیمت دامپینگ شده اینها بود. خب اینها اومده بودن تقریبا به ما تمام بادام زمینی ما از بین رفته.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور از سوی دیگر میگوید تغییر نرخ ارزها تولید کنندگان را ترغیب به تولید کرده و افزایش صادرات را به دنبال داشته است. همین مشکل واردات بی‌رویه و بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی در زمینه محصولات کشاورزی هم به تولید کنندگان لطمه زده است. اگرچه وزیر جهاد کشاورزی واردات نارنگی پاکستانی را بی تأثیر در بازار داخلی مرکبات ارزیابی میکند،
عمده درخواست برای مرکبات مربوط میشه به نارنگی که من فکر میکنم اون هیچ لطمه به تولید داخل ما نمیزنه.
رضا عظیمی رئیس سازمان جهاد سازندگی استان مازندران میگوید واردات بی موقع و بی رویه مرکبات تولید کنندگان بومی را با مشکلات زیادی روبرو می کند.
در سال جاری علارغم این که محصول مرکبات استان مازندران که عمده ترین تولید کننده کشور هست بسیار خوب بوده و به نظر ما نیازی به وارد کردن محصول مرکبات خارج از کشور نبوده، این اتفاق متاسفانه در زمان برداشت محصول وارد بازار شد که صافاً ضربات جبران‌ناپذیری را به بخش کشاورزی و اقتصاد کشاورزی وارد کرده.
به گفته آقای عظیمی، این تنها تولید کنندگان نیستند که در اثر واردات لطمه می‌بینند، بلکه واردات مرکبات و زیان آور شدن تولید آن در ایران باعث از بین رفتن باغات مرکبات و تبدیل باغ‌ها به زمین‌های گران قیمت و نهایتاً تغییر ساختار تولید می‌شوند. عنایت الله بیابانی، نایب رئیس خانه کشاورز، هم به رسانه‌های دولتی می‌گوید ایران نیازی به واردات مرکبات از خارج ندارد، چون به اندازه کافی توان تولید در داخل موجود است.
هر وارداتی که صورت بگیره در مورد مرکبات، جز این که از نظر آفات نباتی به ما آسیب بزنه، جایگاه نداره.
دو روز پیش خبرگزاری مهر فهرستی از 180 کالا را منتشر کرد که با ارز دولتی وارد ایران می شوند. در میان این کالاها از چیپس، میز بیلیارد و شکلات دیده می شود تا مانکن، لباس و قایق‌های تفریحی. به پایان مجله اقتصادی نفت رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.